Evet. Galip şayet galip.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tayyibin tahirin. در مسئله 31 فرمودن لو کان الحلال الذی فی المختلط مما تعلق به الخمس وجب علیه بعد تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الحلال الذی فیه. در این مسئله یه بحث کلی بود که طبعا در مال مختلط دو حیثه، یک دفع تخمیس من حیث المختلط و یکی این که اگر البته روی فرض اون بقیه حلال از نوع اکتسابات ارباح مکاسب باشه و حالا با شروط و قیودش و سال برش گذشته باشه و زاد عن معونت زنته، خب خمس ارباح رو هم دارد و هیچ کدام از اینها لا یکفی از دیگری. این بحثش دیروز مطرح شد. خب طبق قاعده و تعدد دلیل و تعدد حیثیات به جای خود محفوظ. انما الکلام در این جهت که حالا در مقام اجرا کسی که میخواد این دو خمس رو اخراج کنه چیکار کنه. ظاهر متن مشابه متن عروه تعبیر این بود وجب علیه بعد تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الحلال. این بعدیت رو اینجا در کلامشون اشراب کرده، یعنی اول یه خمس از مجموع این مال خارج می شود لتحلیل، بعد باقی مانده دو مرتبه خمس غیبه دارد. مثلا اگر فرض کنیم مجموع مال 1000 درهم 1000 دینار 1000 تومان یا هر چی بود، نمیدونم حلال و حرامش چقدره، یجب علیه 200 تومان للتحلیل، بعد میمونه 800 تومان 160 تومان بابت 800 تومان، در مجموع 360 تومان. این چیزی بود که از عبارت متن استفاده میشد و همچنین عبارت عروه. عرض کردیم در عروه هم معلقین محشین عروه حاشیه‌ای ندارن که اندن متن رو پذیرفتن الا مرحوم آقای خویی که میفرماید نه، اول به قدر متیقن حلالش خمسشو بده بعد خمس تحلیل را. یعنی چی؟ طبعا کسی که مقدار حلال و حرام مخلوط دارد، فرض مسئله رو توجه کنی، مخلوط داره نمیدونه چقدره. مفروض مسئله هم اینطور شد حالا در سابق، آیا حرامش کمتر از خمسه یا بیشتر؟ نمیدونه، کمتر یا بیشتر، آیا از 1000 تومان 200 تومان حرامه یا 150 تومان حرامه یا 100 تومان حرامه یا 250 تومان یا 300 تومان، نمیدونه این مقدارش را که بحث خمس میاد تو کار. اما همیشه در کنار این نمیدانم یه قدر متیقنی وجود داره. مثلا در حرامش میتونه بگه قدر متیقنش 100 تومنه، در اون طرف هم در مال نفسهی و حلالش هم طبعا یه قدر متیقنی داره. ببینید ترددش بین 100 تومن و 150 تومن و 200 تومن و 250 تومن و 300 تومن یه جایی میرسه که میگه نه دیگه از اینجا بیشتر حرام نیست، بقیهش حتما حلاله. طبیعی این گونه علم اجمالی ها این طوره. پس میرسه به یک مقداری که حلال است قطعا، ایشون میفهمند به اون مقدار متیقن از حلال اول خمس ارباحشو بده بعد نسبت به بقیه تخمیس کند لتحلیل. مثلا حالا در این فرض 1000 که فرض کردیم چقدر یقین داره حلاله؟ 500 تومنشو یقین داره حلاله، اول خمس 500 تومن 100 تومن کم کنه، بعد از اون 900 تومن مثلا 180 تومن رو هم میشه 280 تومن تفاوت کرد با اون 360 تومن و هاکذا. قدر متیقن بیشتر باشه کمتر از این نسبه، این تفاوت پیدا میشود. در رابطه با این بیان خود مرحوم آقای خویی حالا یه بیانی دارند و مثالی دارند. رو این دقت کنید برای بحثی که دنبالش پیش میاد. به عنوان مثال، مثال رو ایشون اینجور زده، فرق نمی کنه، مثاله. فرزنا 75 تومن داره، میگیم چقدرش یقیناً خمس حلاله؟ میگی 50 تومنش. پس اول خمس 50 تومن 10 تومن خارج کن، بعد میمونه برات 65 تومن، از این 65 تومن 13 تومن، 13 و 10 23 میشه. در حالی که رو مبنای مشهور میگفت اول از 175 تومن خمسشو بده، میشد 15 تومن، بعد باقی میموند 60 تومن، برای ربحش باید 12 تومن بدی، میشد 27 تومن. فرق است بین این که بگیم 23 تومن یا 27 تومن. این همین مثال ها رو در 1000 تومن هم فرض کردیم، همه جا همین تفاوت پیدا میشود. اما منظورم خوندن این مثال برای نکته بعدی که میاییم، اذا فرضنا ان مجموع المال 75 درهما ففت 70 دینارا ففت طریقت الاولا متن یخرج اولا خمس المجموع للتحلیل فیبقا 60، 15 تاش خارج میشه للتحلیل، میمونه 60 تا، ثم یخرج خمس الارباح مثلا که 12 تا، فیبقا له 48 درهم یا دینار. و اما و علی طریقت ثانیه یخرج خمس المتیقن الذی، حالا یفرض انه 50، قدر متیقن حلالم 50 دیناره، 10 دینار خارج میکنم، فیخرج خمسه اولا و هی 10، ثم یخرج خمس الباقی 65 دینار، اون 65 دینار خمسش میشه 13 دینار، 13 و 10 23 دینار، فتبقى له من مجموع 75 دینار 52 دینار. رو اون حساب 48 دینار باقی میمون، رو این حساب 52 دینار، رو اون حساب مجموع خمسین میشد 27 دینار، رو این حساب مجموع خمسین میشود 23 دینار. 4 دینار تفاوت در این میانه. بله، این به عنوان مثال. حالا ولو فرضنا ان المتيقن من الحلال، اقل اگر نه از اول فرض کنی قدر متيقن حلالش 30 دیناره، بس فرق بیشتر از این خواهد شد. مثال ها متفاوته، الحمدلله. حالا دیگه همه ریاضی خون هستید و ریاضی خونده و خوب محاسبه میکنید، اینا بحث نیست. این اصل مدعا. اما عمده این دلیلتون چی؟ چرا اومدید سراغ این طریقه دوم؟ ایشون میگه آقا کسی که ارباحی داره که یتعلق به الخمس، پس یه مقدارش هم از اول خمس و مال خودش نیست. همون وقتی که میگه حلال مختلط به حرام، باید بگم حرام مختلط به مال خودم و مال دیگری. مال ساده از اول خمس درش هست، یتعلق بالمال، به اون مقدار ربحش تعلقه، پس از اول درش. نتیجتا این مال مختلط میشود سه بعدی: یک حرام، دو مال خودم، سه مال دیگرم خمس. وقتی اینجور شد، نه، ظاهر روایات تحلیل اونجاست که یه طرف داشته باشه حرام و یه نفر، دوتایی نمیشه، خارجون ان ظواهر الاخبار. پس شما اول خمس ربحتو بده تا بشه بین تو و حرام، دیگه پای سومی در میان نباشد. به دلیل اینکه لولا هازا ادله تحلیل شاملش نمیشه. بله، سابقا در یکی از کلمات این اشاره بود که میشه یه کاری کرد که بیاد مشمول ادله تحلیل بشه. بله، از سه جانبه بیرونش بیار، بیار توی دو جانبه تا ادله تحلیل شاملش بشود. این بیان ایشون روی وجه خودش، تعبیراتشون و ذالک برنه خمس تحلیل خاص بالمال المختلط بالحرام فموضوعه المال المعلف من هذین السنفین، یک حرام، دو مال خودت. و اما المشتمل على الصنف صنف ثالث بحيث لا يكون له ولا من الحرام الذي لا يعرف صاحبه فهو غير مشمول لتلك الادله والمقام من هذا القبيل، که توضیحش عرض کردیم. این بیان فرمایش ایشون ان شاء الله مطالعه کردید یا میکنید، نیازی به توضیح بیشتر نداره. مرحوم آقای فاضل در این شرح تفصیل الشریعه یه اشکالی به ایشون کردن به این بیان. بعد تخمیس القدر المتیقن، قدر المتیقن من الحلال، لا یبقى مجال لتخمیس البقیه بعد عدم احراز وجود الحلال فیها لاحتمال کونها به اجمعها حرام. بله جناب آقای خویی، اگر بنا شد اول حلالش رو تخمیس کنی دیگه باقی مونده علم به وجود حرام درش نداریم، علم به وجود حلال درش نداریم، باقی مونده لعل کلش حرام دیگه. خمس قدر متیقن، وقتی قدر متیقن خارج شد، میدونم وقتی قدر متیقن خارج شد دیگه انتظر با من دعواش نکن، بذار این عبارت و اینه. بله اللهم، این که بریم سراغ استصحاب و غیر ذالک و چنین و چنان، به نظر میرسه که یه اشتباه واضحی در این برداشت شده. اگر مدعای آقای خوییم بود که وقتی 50 تومن قدر متیقن حلاله، نه از حالا اون 50 تومن جدا و خمسش جدا و ولش کن دیگه، بقیهش تخلیل کن، نه دیگه بقیه متیقن حلال توش نداری، مخلوط علم نداری، یعنی اصلا 50 تومن رو بذاری کنار، 10 تومنش رو خمس بده، بقیهش هم بذاری کنار، حالا بمونه بقیهش مثلا چقدر که در دستت داری، 15 تا، نه علم به وجود حرام درش نداری. در صورتی که مدعای ایشون و بیان ایشون این نبود. ایشون، من مثال رو که خوندم نیازی نداشت مثال رو بخونیم، مثال رو که خوندم دقیقا فرمود بله وقتی دهتای خمس اول رو خارج کردی، خمس 50 تا رو، میبقا له 65، اون وقت اون رو تحلیل کن به 13 تا، آورد بقیه اون دهتا، اونی که حلالون زمیمه اینا، در نتیجه مالون مختلطون بالحلال، حلال و حرامش قطعا هم حلال توش هست هم حلال حرام. خمس ارباح بود. بله بنابراین ببینید اصلا بیان ایشون رفته رو یک فرض دیگری، یه مطلب دیگری که مسلم مورد ادعای خویی نیست. خب فلیکن، این اشتباه علا ذکر منکم، هنوز دنباله داریم در این بحث. گاهی گفت خشت اول گرد نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار چنین. خب بعدش یبتنی علا زاله که مطالب دیگری، عنایت کنید خوب به این بحث. حالا در اصل مسئله بیان آقای خویی آمد روی این مطلب که اینجا سه جانبه است، در مورد سه جانبه ادله لا یجری. سوال در باب خمس، دو نفر شریکیم با هم دیگه، یه مقدار مال حلال شرکتی داریم، یه مقدارم حرام قاطی شده، گاهی حرامش هم شرکتیه، یه مقدار حرام او یه مقدار حرام من، ادله خمس شاملش نمی شود؟ بله، حالا و ببخشه. آیا ما در ادله تخمیس دلیلی بر این تقیید داشتیم؟
همین دیگه عرض کردم
که چی؟
اهل خبز نمیخوام توبه کنم.
نه حالا اگه خواستن،
اگه
خواستن
یعنی امام میخواد توبه کنه؟
امام چی؟
سهمی امام رو
بگیره. نه اون که بحث در اون نیست. حالا حالا اون حالا ما اصل اجازه بید، آیا ادله خمس اختصاص دارد به اون جایی که ذو وجهین باشد ولا ثالث لهما یا نه؟ حالا ثالثش هم درش هست ولی اگر مشتبه باشه که چقدر الان در خمس هم مشتبه هون در خمس اربا فرض اینه نمیدونم 50 تومن قدر متیقنش 50 تومن شاید 60 تومن باشه 55 تومن باشه یا این خب اونم همینطور خمسش هم مردد بله آقا باشه معلوم المالک. ببین استدلال ایشونو ببین، بحث معلوم المالک رو مطرح نکردن، این یک توهمی است که ممکنه به این مسئله مخلوط بشه ولی جا نداره. معلوم المالک در اون مسئله قبل بود که اصلا پول خمس را قصباً آورده قاطی این پول کرده، نه اینجا پول خمس در مالش هست قصبی هم نیست، معلوم المالک از این نظر دخالتی نداره که اون در طرف حرامش معلوم المالک بود نه در طرف حلالش. بله مال امامه ولی مال امامیست که در اختیارش تا آخر سالم براش جایز بوده تأخیر رو حالا میخواد بپردازه، حالا میخواد بپردازه، تا حالا اشکالی نداره که این جزء طرف حرام نیست. ببینید این جزء طرف حرام نیست، نه در خمس متعلقه مال میخوره به قدر متیقن، اینا رو برگرد به اونجا. در اون چرا دارید مخلوط میکنید؟ متوجه شدم فرمایش شما رو اول کار مخلوط میکنید دو بحث رو، گفتم دیروز اینجا باب اختلاط دیگه هم میتونه این اختلاط ادامه داره. یک بحث این است که مال خمس حرامن مخلوط شده باشه به مال من، یه بحث خمسیست که یتعلق به این مال، اگر بین حلالش کم و زیاد مرددون در باب خمس گفته شد حداقلش یتعلق به الخمس بیشترش هم معذورون. مال مردمی که الان تا حالا وظیفه نداشتم بدم، نه تا الان بود حالا هم وظیفه دارم میخوام بدم، نه دیگه این تر طرف حلالش فرض کرد جز اون من حلاله، مال مردمه ولی نحوه تصرف فرق میکنه. مال مردمی که در دست شما ودیعه باشه این حرامون مال مردمه ها؟ خیلی خوب این ندیه بشه. حالا اینجا هم یکی، حالا هم اینجا هم یکی دون یک مقدار حلال دارم که یه چهار خمسش مال خودمه یه خمسش مال اهل البیت، این کنه تر در مقدار حلالش با هم شریکیم. ست یکی هم حرام محضه، یکی هم حرام، نه با شریکه اینی که در یک مال حلالش با هم شریکن، حالا اختلط بالحرام یعنی هر دومونم نمیدونیم چقدره. نه نه اینجا دقیقا این غیر از این که خمس شریک در اون مال حلاله بیشتر از اینه، خمس اربا غیر از اینه که شریک در مال حلاله، حالا بل اشاعه یا کلیه فی المعین بیش از این که نیست، اونم یه نوع شریکه. بله نه در اونجا نفرزو، در اونجا نفرزو که یک مال حلالی داریم، اون آقا هم در حرام دخالت نداره، من با مال حرام مخلوط شده تو دستم، حالا نمیدونیم خود من و اون شریکمونم نمیدونیم حلالمون چقدره، اینش که فرقی نمی کنه. در عمده اینه که ادله خمس تقییدی نداره به یکی و دوتا و ستا، نه در طرف حلالش تقیید داره نه در طرف حرامش. حالا من میدونم یه مقدار مال حرام دارم، حتما باید بدونم مال یه نفره و نمیشناسمش یا نه میدونم مال افراد متعددیه که نمیشناسمشون، اونجا رو شامل میشه یا نه؟ مسلما مورد خود روایات اینجا رو شامل میشه. نه میشناختم، نه نمیشناسم، نمیشناسم میشه، نمیشناسمش، یکی باشن یا علمم دارم که متعددن ولی متعددینشون هم نمیشناسم، چطور در طرف حرامش یشمل افراد متعددا در طرف حلالش هم همینجور؟ دلیلی نداریم بر این تغییر. اصل جواب اونه نسبت به این فرمایش آقای خویی، بنابراین یرج به قول مشهور.
این آقا قدمه کردنش اینه که
50
تا حلال داره، خمسش میشه 10 تا قدمه
کرد. خیلی
بیشتر از این شک داره که خمس بده کاری
بله. حالا براش درست میکنیم که یقین داره.
یقین داره چی؟
چه حالا گوش کنید، صبر کنید. وقتی که اول خمس تحلیل رو پرداخت ما به اول اگر پرداخت فرض کنید کل ما بقی میشه ملک حلالش. 50 تا قدر متیقن بود، 25 تا باقی میموند، اما رضی از شاره به 20 تا. حالا چند تا حالا فرض بعد از این چی میشه؟ میشه 55 تا حلالش. نه
نمیشه.
چی میشه؟ 55 تا حلالش. حلالی که خمسیت چرا نشه؟
همون شرطی که من درس کردم.
چرا نه؟
مگه شما امروز نگفتید خمس تحلیل مشروطه به این که بخواد توبه کنه؟
بله.
این آقا با شریکشه، شریکش بله. نمیخواد توبه کنه، شما بخواد به شریکش تحمیل کنه.
یعنی امام نمیخواد توبه کنه؟
امام نمیخواد توبه کنه.
باریکلا خیلی خیلی شکر الله سعیکم. خیلی بالا زدید، بالا زدید. نه نه نه، بنابراین ادله تخصیصی ندارد و تفاوتش هم دقیقاً تو این ناحیه پیدا میشه که اگر فقط خمس قدر متیقن رو بدهد بله بسیار خوب خمس 50 تا رو داده، اما اون مقداری که بعداً بعد تخمیس المال به حکم شرع میشه ملک او، خمس او رو نداده. اون چی شد این وسطه؟ بله این وسط 200 تومن بابت خمس تحلیل، بعد 500 تومن قدر متیقنش بود، شارع رضی به 200 تومن، 300 تومن هم اضافه شد به ملکش، شد 800 تومن. اون 300 تومن دیگه خمس نداره؟ من الارباح، بله عموم ارباحه، عموم ارباح یقتضی که اونم خمس داشته باشه. تازه تحلیل شد ولی بود پلوش، بقیه رو صرف نظر کرد، بالاخره اینم خمس داره. حالا میبینی من اولی که شما هنوز تشبیه نیورده بودید این قرد کردم، گفتم بحث در اینجاست با این فروزه، این روی کل فروزه مختلط نیست، نه این باقی مانده ربحش مال خودش مورد خمس قرار گرفته به هر نحوی با هر شرایطی، فرضمون اونجاست. هی حالا دیگه یاد شرایط خمس ارباح یکی پس از دیگری نیفتید اینجا قاطیش کنید. بله این 300 تومن هم یعنی شاره کنه حکم کرد به این که مال حلالت 800 تومنه، بس کشف کرد ولی واقعا که دست او بود، کشفش شد رضیه به او حرام. بله نه رضیه به او، حالا اون رضیه خود اون خمس داره یا نداره؟ حالا بگو سال بر این گذشت، حالا بگو گذشت، گفتش که عربا به گاو میگن چی؟ گفت بقر. با گوساله میگن چی؟ نمیدونه. گفت میزنم بزرگ میشه بهش میگن گاو. حالا اینم شما بذار سال برش بگذاره، علاوه بر این که در خمس اندل استرباح یتعلق به فقط یجوز و تأخیره الى آخر السنه. خیلی خوب یجوزه، مطلب دیگه است ولی الان خمس داره یا نه؟ خب این بیان حرف های خود مرحوم امام در تحریر دنبال این بیان، صدرش این عبارت عروه بیان مشهور را بعد تخمیس تحلیل خمس آخر للمال الذی حلال الذی فیه، بعد یه عبارتی داره وله الاکتفا به اخراج خمس القدر المتیقن من الحلال ان کان اقل من خمس البقیه بعد تخمیس تحلیل و به خمس البقیه ان کان به مقداره او اکثر علی الاقوا. چی میخواد بگه تو این عبارت؟ معناش چیه؟ مفادش چیه؟ مرحوم آقای فاضل که خب شارع کلام ایشونه برده سراغ این مطلب، میگه کن، نه این بیان مرحوم امام، جمع بین قول مشهور و فتواهای خویی به تخییر، این بیان رو برده روی بیان آقای خویی و لهو، یعنی اون قسم میشه، این قسم هم میشه، دو راه داره، اون راه و این راه، مخیره به هر کدوم که عمل بکند. ولذا هذا وجه ثالث، بعدم خلاصه میکنه، ففل مسئلته وجوه، یک مشهور، دو بیان آقای خویی، سه التخییر بینهما، بعدم خودشون هم میپذیرن و هو الاقوا و هو الاقوا. شرحی در این رابطه بیان نمی کنن که این چی شد. اگر اون حالا یه شد، اگر اون اشکال های خویی رو میپذیرید، پس اون حرف اول اصلا نمیتونه مطرح بشه تا بشه تخییر. و اگر نمیپذیرید که همون ظاهرش حرف اوله، یه تخییر بین اوما به چه معنا؟ بله حالا بله با اون که اشکالاتش همین اشکالات رو داره، پس راه جوابی از این مطلبم ندادید تا تخییر، تا بیاد عدل تخییر واقع بشه. چطور میپذیرید یه مرتبه ول تخییر رو و هو الاقوا؟ یعنی چه بیان ایشون؟ بعد بیانم که میکنم که میخوان، حالا وقتی که میگن تخییر، یه بیانی رو این تخییر دارن، تو بیان نتیجهش نبت استدلال، استدلالی ذکر نکردن. از نظر محاسبه خب یه مثالی آقای خویی زد و محاسبه کرد، بین مقایسه کرد بین طریقه، ایشون یه مثال دیگه ای مطرح میکنه، مثالش اینه انه لو فرس ان عنده الف دینار مختلط لکن القدر المتيقن من الحلال فيه هو النصف 500 تا يجوز له الاكتفاء بخمس النصف و هو المئه، اون 50 تاش و خمس ارباحش رو بده، لان الاشتغال بهی متيقن و المفروض انه اقل من خمس البقيه قدر متيقن از حلال غیر از بقیه از حرام و خمسه 300 تا اینجا فاصله است، اونی که خمس تحلیل بهش میگیره 200 تا، اونی که بقیه است میمونه 800 تا، نه قدر متیقن حلالش 500 تاست، پس 100 تاشو خمس بده، لأن خمسها بعده یسیر و معتین و ستین، بعد که اونو خمسشو داد، اگر اونجور حساب میکردیم خمس 160 میشد، فیبقا له نصف الاخر و یخمسه بالمعه، وقتی باقی مون اون بقیه رو با 500 تا تخمیس میکنه، فالخمس الذی دفعه بالاضافه الی المجموع 200 مئتون، یه 100 تا برای ربحش، یه 100 تا هم برای اختلاطش، اون مقداری که اختلاط احتمال میده خارج از قدر متیقن قابل اختلاط تو 500 تاست، پس باید خمس 500 تا رو هم 100 تا بده، رو هم میشه 200 تا، با 360 تا خیلی فاصله داره. بیانی که ایشون در توجیه کلام تحریر میکنن و توضیحش در حقیقت، عنایت کنید ایشون کنه در این بیان حرف تأخیر رو، حالا به قول خودشون بیان دوم مرحوم امام را بردن رو بیان آقای خویی، ولی با اون اشتباهی که در بیان آقای خویی داشتن که قبلا اشاره کردیم، گفتیم فلیکن هذا علی ذکر منکم، اون اشتباه رو اینجا مفروض گرفتن. خمس الارباح رو که دادی دیگه با چهار خمسش خارج، اون بقیه مختلط میمونه همون 500 تا. ببینید مثالشون داره اینو نشون میده، اون اشتباه رو در اینجا اشراب کردن. بله تفاوت بینشون زیاد میشه، در حالی که اونجا گفتیم خود آقای خویی در بیانش همچین حرفی نمیزد. بقیه رو وقتی که مثلا در اون اول از خمس قدر متیقن ده تا خارج کرد، یبقا له خمس و ستون و سیزده تا خمسشو بده. اینجا هم باید بگه 100 تومن خارج شد، یبقا له 900 تومن، باید خمسشو چقدر بده؟ 180 تومن. با اون 100 تومن میشه 280 تومن. بله تفاوت میکنه تا 360 تومن، اما نه به این شکلی که شما میگید. تفاوت این اصلا مبنا رو ایشون به اون معنا گرفته. در مجموع نمیدونم تو این دو سه صفحه بیان ایشون یه به هم ریختگی های هست رحمت الله علیه. حالا این زمان مرجعیت بوده و شلوغی کار و عدم فرصت و یحتمل و کذا که به هم ریخته اصلا مسئله رو زیر و روش رو. بله آقا، حالا ما عرض میکنم، متن تحریر به نظر ما نه، نمیخواد تخییر بگه، همون مبنای اوله. بله بسیار خوب، الحمدلله خیلی خوب. بحث ایشون یعنی ذیل مسئله تحریر یه مطلب دیگه است که حق بود ایشون اینجا اونو متعرض بشن و اینجا نشده. و اون این که ببینید مشهور مثل سید میاد میگه به این که مثلا خمس تحلیل رو که خارج کردی بقیهش رو باید خمسشو بدی. تو این مثال 200 تومن خارج کردی اول، 800 تومن میمونه، کل 800 تومن میشه ربع و بقیهشو باید خمسشو بدی. آقای خمینی یه مرتبه اینجا یاد مبنای خودش میفته. در باب خمس ارباح ایشون خلافاً لسید و بعضی دیگر و مشهور قائل شد خمس فقط به تکسبات تعلق میگیرد، نه به درآمدهای غیر اکتسابی مثل هبه و مثل چی و مثل چی. بله در اینجا اگر بعد از خمس تحلیل 180 تا خمس 900 تومن، بله به اصطلاح ربحت شد 800 تومن، 160 تومن خمس 800 تومن رو بدی خوبه، قدر متیقن انجام دادی بس. ولی ولهو که نه، چون خمس به تکسبات تعلق میگیره. در اینجا اونی که یقین داره تکسبه، اون مقدار قدر متیقن من الحلالشه. تو این قضیه شارع رضی من الاشیاء بالخمس، اون بقیهش شارع بهش بخشید. اون 300 تومن مبلغی است که شارع بهش بخشیده و از این جد اون دیگه خمس نداره. در خمس ارباح فقط باید خمس 500 تومن که قدر متیقن من الربحش و مالکیت شخصیش باید بده، و هم نسبت به اون مبلغ مورد شک و مورد تردیدی که شارع ازش گذشته و در حقیقت به او بخشیده، نه او دیگه خمس نداره. هرچه همون مابه تفاوت بین قدر متیقن. اگر قضیه حرام نبود، بحث حرام و حلال تو کار نبود، کسی شک داشت که آیا درآمد سالش مونده سالش 500 تومنه یا 600 تومنه یا 700 تومنه، چنین اونجا چی میگفتید؟ میگفتید قدر متیقنش خمس داره. پس اینی که الان هست، این که گفتیم قدر متیقن، برای اینکه به اون مقدارش بله یقینا ربحش از تو باید خمس بده. بله بله فرض کن رضیه، فرض کردیم امام شارع رضیه بالخمس 200 تومن شو که گرفت. اصلا موضوع مسئله اینه، یعنی از اول این آقایی که 1000 تا داره نمیدونه چقدرش حرامه، چقدرش حرامه، شاید 100 تا، شاید 150 تا، شاید 200 تا، شاید 250 تا، شاید 300 تا، هی شاید تا 500 تا. ایناست دیگه طبعا. بله نه 500 تومن که رسید دیگه قدر متیقن حلاله. وقتی اینطور شد اونی که قدر متیقن حلالشه خمس داره. بله تخمیس تحلیلی که کرد 200 تومن داد بابت کل این مخلوط، کل این مخلوط، همه این مخلوط شد باقی المال لکه حلال، یعنی اون 300 تومن مشتبه هم که لکه حلال، حالا شد ملکش، حالا شد ملکش. اما این ملک به چیه؟ به درآمد اکتسابی که نیست. بله رو فتوای سید و مشهور مثلا کلبه الارب خمس الاربا یتعلق به هر گونه درآمدی، خب بله به کل 800 تومنش خمس رب تعلق میگیره. رو فتوای ایشون نه به 500 تومنش نه بیشتر. بله آقا اول در این عرض میکنیم بیان دنباله بیان ایشون طریقه اضافه ای نیست و هیچ نگاهی به طریقه ثانوی ندارد، بلکه یک زیلیست، یه تبصره ایست رو مبنای خودشون، ولی بر همون طریقه اولا. اول خمس تحلیل رو بده کل مختلط، 200 تا خمس تحلیل هم شد در 1000 تا، بعد باقی مونده برام 800 تا. آیا همه 800 تا خمس داره؟ حلال شد، دارم همینو میگم، حلال شد، اما به بخشش از شارع حلال شد، نه به اکتساب. 500 تاش یقینا اکتسابیه، نه 300 تاش، 300 تاش بخشش شارع. رضی من الاشیاء بالخمس، این ما به تفاوت بخششی است. بخششی رو فتواییشون خمس نداره، یه امر واضحی است. نیاز به این تمهلات و چیزایی که مرحوم آقای فاضل هم اینجا بیان کرده اصلا نمیره تو اون وادی. و شاهد و علی ذلک دنباله عبارتشون که این کارو بکنه و به خمس البقیه این بلاغا و لهل اکتفا به اخراج. ببینید تو عبارت اول خمس آخر للمال الحلال لذیفی، حالا میگه همه 800 تا شد حلال. این حرف اول، بیان سید، دیگران هم همه همینه. ایشون میگه نه اون طریقه همون، ولی وقتی که خمس تحلیل رو داد نسبت به خمس ارباحش میتونه اکتفا کنه به خمس قدر متیقن از حلال، یعنی اونی که یقین دارم کسب خودم بوده است. شد امکان اقل من خمس البقیه، بله نسبت به 800 تا کمتر میشه، به همون 500 تا یعنی به 100 تا اکتفا کنه، نه 1160 تا. بعد از امکان اقل یعنی قدر متیقن من خمس البقیه بعد تخمیس تحلیل و به خمس البقیه این کانه به مقداره، نه اگر چنان تحلیل کردیم 200 خارج شد قدر متیقن از حلال من هم همون 800 تاست، بله باید کل 800 تا رو خمسشو بده. خمس البقیه، بقیه یعنی 800 تا، این کانه قدر متیقن من الحلال به مقدار البقیه. و اگر و او اکثر یا قدر متیقن بیشتره، نه قدر متیقن، ببینید اصل مسئله یادتون نره، نمیدونم حرامم چقدره، مرددم بین چقدر. حالا شما در فصل قبلی مسئله مطرح کردی، عروه هم گفت که اگر یقین داره حلال حرامش کمتر از خمسه، اونجا چی؟ ها؟ ایشون مطرح نکرد در متن چیز، حالا اطلاقش هم نبود، صورت رو مطرح نکرد، ولی در حاشیه در عروه سید میگه دیت فاول خمس، بازم باید خمس بده ولو یقین داره، مختلط که شد مردد شد ولو یقینم داشته باشه کمتر از خمسه باید خمس بده رو مبنای سید. ایشون هم اونجا حاشیه ای نداشت. نتیجتنی که در اینجایی که 200 تومن خمسشو داده لتحلیل، قد یکون یقین داره که 900 تومنش مال خودشه. ها؟ خمسه، این خمسه ارباحشه نه اون. بله اونجا همین اشکال شد که آیا دلیل میتونه شامل اینجا بشه، این خلاف منته، همین بحثایی که گذشت این بحث کد. بله بله بله، حالا باید خمس 900 تومن رو بدم، من لهو نداریم اینجا، لهو بله لهو اکتفا مال اونه، اما در اینجا خمس بقیه رو باید بده امکان به مقداره یا اکثر علل اقوا، این بر اساس او. البته ایشون در این ذیل ظاهرا تردید دارن، توی عبارت تحریر مثلا نیاوردن اون فرض عقل را، فرض این که نه معلوم به اصطلاح علم به حر معلوم الحرمش کمتر باشه از اینجا، اونو نیاوردن و لذا میگن الاحوت المصالح هم الحاکم الشرعی. بنابراین میبینیم ذیل کلام ایشون، خوب دقت کنید، هیچ کاری به طریقه ثانیه ندارد، تخییر بین طریقتین نیست، نه همون طریقه اول. اون چی که براش قدر متیقنشه که تکسب خودشه باید بپردازه. حالا اون قدر متیقن اما از چهار خمس باقی بعد از تحلیل کمتر باشه بیشتر باشه مساوی باشه، با مبنا هم میساده. تو که اهل مبنا نیستی آقای سن، بیا از دست از مبنا نکن. اونو گفت، اون بابا جون رو جواب داد که باید خمس کلو بدی، خمس کلو بدون سوال از هیچی، خمس کلو بده للتحلیل. اون بابا جون خلاص شد، اومدیم رو فرعی که زمیمه شده اون مسئله بابا جون با زمیمه خمس الارباح زمیمه شده، حالا چی کارش کنی؟ بس تو این زمیمه است، این دو حکم رو با هم دیگه چه مقایسه کنیم؟ آقای
صورتی که اکثر باشه قدیم که یک
بله، نه اون برای خاطر تحلیل بود که اگر نمیدادی کل مال برات حلال نمیشد، نه اون اون خمس لجهتن، این خمس لجهتن اخرى، اینو دو تا با هم ربطی نداره، هر کدوم دنبال دو شک خودش میگرده به اصطلاح. بله آقا بله، حالا ببینید خوب دقت کنید، توی این عبارت عرض کردم ما حالا خیلی بنامون نیست این متعرض اقوال اینا بشیم، ولی چون این قسمت خب در عبارت ایشون متأخرین از ایشون کسی که باشه توجه به بیان ایشون کرده باشه، خب شارح کلامشون ایشونه، ولی میبینیم در اینجا به کلی خرج شده مطلب، انشالله اینو با دقت مطالعه میفرمایید. مسئله بعد، مسئله 32، لو تبین المالک و بعد اخراج الخمس زمینه، انشالله فردا بیاری خدا. برای که مختلطه، خیلی اختلاطه. ببینید ببینید دوست عزیزمون، وقتی آدمی یه روز میاد یه روز نمیاد، به تعبیر امیرالمومنین فرمود حمام رو قبن برید، نه بحث و مباحثه رو. نه ببینید مختلطه موضوع این مسئله خمس، همش در اینجاست که مال با هم مخلوط شده، نه صرف نمیدانم مقدار، سه عنوان سه جهت در این مسئله دخالت داشت. دقت کنید دقت کنید، سه جهت درش دخالت داشت. یک، مال مختلط حلال و حرام. دو، لا یعلم صاحبه. سه، لا یعلم مقدارو. مختلط که شد، شما یقین داری 500 تاش حلاله، ولی قاطیه، کون 500 تای حلال من؟ کون 500 تای حلال من؟ همیشه همه مختلط های قدر متیقنی داره. نه چون مختلطه اشکالی نداره، نه دخالتی نداره این قضیه.